به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستین ایام به کامتون باشه و موفقیت قرن زندگیتون. من میلاد اسلامزاده هستم و شما برنامه اردیبهشت از شبکه 4 رو تماشا میکنید. گفتگوی ما در حوزه روانشناسی تنبلی با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم میسان. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدای انرژی بخش و آرامش بخش به همه دلها و قلوب ما و سلام پرمهر به مردم عزیز و شیفته علم و یادگیری.
درود بر شما، امیدوارم که صبح خیلی خوبی برای شما هم باشه. خانم آقایون، پرسش امروز برنامه ما اینو بگم که هفته در جلسه قبلی که ما صحبت میکردیم بحث رسید به در واقع ضعف و سستی در آغاز راه یا در ادامه راه به دلیل رنج ها و سختی هایی که پیش میاد و حالا تلاش میکنیم بحث رو ادامه بدیم. اما قبلش پرسش برنامه رو من بپرسم و شما بهش فکر بکنید که تا به حال در مقابل رنج های زندگی که برای همه پیش میاد از کدوم یکی از این گزینه هایی که من عرض میکنم خدمتون استفاده کردید؟ یک، درگیر شدین با اون رنج ها برای اینکه از سر بگذرونشون. دو، خودخوری کردین و مدارا کردین در مقابلش و تحمل کردین. و سه، تدبیر و پیشرفت. کدوم یکی؟ عدد گزینه مورد نظرتون میتونید به سامانه 3045 بفرستین. دوستان سوالی که آماده بکنن زیرنویس هم خواهند کرد، میتونید بعداً دوباره سوال بخونید و گزینه مورد نظرتون انتخاب بکنید. ما دکتر بله. یه مروری میکنین بس هفته گذشته تو جلسه قبل عذر میخوام به جاهای مهمش که رسید دیگه زمان اجازه نداد، قرار شد امروز ادامه بدیم.
بله، در اصلاح اون پاسخ ها تمایل ما به این است که همیشه پاسخ خوشگل و زیبا بدیم، پاسخ درست تر رو بدیم. این پاسخ برای شناخت واقعیت هاست که ما رو کمک بکنه که کدوم روش رایج تر است. حالا پاسخ درست که معلومه، همه میدونن پاسخ درست کدومه، ما قرار نیست نمره بدیم به کسی و نمره بگیریم.
در واقع میتونه یه سوال تحقیقاتی هم باشه، اگه هممون جواب درست رو بدیم بی توجه به اینکه این کاری که میکنیم درسته یا نه، به درد شما روانشناسا و محققی میخوره که بدونین جامعه الان تو چه حالیه،
فکریش و روش و سبک زندگیش به کدوم سمته، به سمت یعنی تو روش درست دارن زندگی میکنن یا غلط، کمک میکنن ما رو برای یاری رسوندن و بهبود اونها. بله، من یکی از اون علتهای تنبلی که علتهای گرایشی بود رسیدیم به تنوع طلبی. افراد تنوع طلب چگونه تنبل میشوند؟ افراد تنوع طلب شخصیتهای هیجانی هستن اغلب. تنوع طلبی هم دو نوعه، عرضی طولی. تنوع طلبی و طولی یعنی این که من به اونچه هستم قانع نیستم. به قول آلبر کامو، انسان تنها موجودی است که نمیخواهد آنچه هست باشد. این خیلی قشنگه، این دیدگاه که نمیخواهم آنچه هستم باشم، نمیدانم. به هر جایی که هستی خلاف نفس عادت کن که رستی. یعنی وقتی آدم متفاوت با آنچه هست عمل بکنه دیگرگون میشه و رشد میکنه، ولی اگر بپذیریم آنچه هستیم و پایان ماست. خیلی از آدم ها تموم شدن. پایان ما وقتی است که چیز نوعی دیگه، فکر نوعی، اندیشه نوعی، رفتار نوعی، تولید نوعی نداریم. روزی که تموم شدیم، تن ما زنده است و این تحوله که زندگانی رو معنا میبخشه و زندگانی رو میسازه. ولی بدون تحول زندمانی داریم میکنیم، فقط هستیم.
یه نسخه دیگه از این رو من تو این جمله خیلی زیبا، خیلی هم رو من تاثیرگذار بود، میگفت اگر که تغییر نکنی همه چیز همونجوری اتفاق میفته که قبلا هم میافتاد.
بله، یعنی سپرده به شرایط مثل خس و خاشاک سوار بر امواج روزگار که بر ساحلی خاص ما رو پرتاب بکنه. هیچ وقت شرایط برای ما خوشبختی نمیسازن و هیچ وقت شرایط نمیتونن به کام ما بشن.
اگرم
بشن کوتاهه،
یک در میلیارد ممکنه
کوتاهه، چون همونطور که اومده تصادفی دیگه، به راحتی هم میره. ما خودمون باید بسازیم این رو. بنابراین تنوع طلبی طولی است، طولی که خیلی عالیه. یعنی افراد کمالگرا، نه کاملگرا، کمالگرا که عاشق رشد و پیشرفتن و تغییر و بهبود هستن، از این بودن خودشون خسته میشن. یه سخنی مولا علی داره چقدر زیباست، آن کس که دو روزش مساوی باشد مغبون است، یعنی زیان کرده است، و آن کس که امروزش بدتر از دیروز ملعون است، با اون کس که امروزش بهتر از دیروز مرحوم و مورد رحم و توجه و لطف خداست. و بهترین ها اینا هستن. مسیر زندگی رو به بهبود باید باشه. حتی یه حدیثی می دیدم، هر کس دو تا نمازش مساوی باشه نماز قبلش قبول نیست. یعنی این تغییر تو دو نماز، این تحول باید رخ بده. چقدر آموزه های اعتقادی ما، چقدر دین ما تأکید بر تغییر و پیشرفت و تحول داره، که از ما یک جنازه زنده، یک جنازه آدمایی که تموم شدن، جنازه‌ای هستن که بیرون قبر هستند ولی زندگانی نمی‌کنن، مردن، تنشون داره تکون می‌خوره. بعضی هستن چند سال مردن، فقط یارشون رفته برن تو قبر. کیا؟ اونایی که هیچ تغییری ندارن، اونایی که تکراری‌اند، اونایی که تولیدی دیگه ندارن، اونایی که هیچ خاصیتی دیگه ندارن. اینا مرده‌هایی هستن که چند سال مردن، خودشون یادشون رفته که باید برن تو قبر، دیگه نباید بیرون از خاک باشن. جاشون زیر خاکه. من همیشه میگم ضعیف جاش زیر خاکه. اینایی که ناتوانن محکوم به زیر خاک موندنن و رفتنن. نظام جهان نظام اصله هست، برترها میمانند و در موجودات، در حیوانات، در انسان برترها میمونن. و اگر برو قوی شو، اگر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است و ما نباید اینطور ضعیف بمانیم که جامون زیر خاک خواهد بود. نکته که دفعه پیش میگفتم این تفکر همواره بگیم ما محکوم به رشد هستیم، نکته اساسی اینه. اما این تنوع طلبی ارضی چیه؟ تنوع طلبی ارضی یعنی این که از این شاخ به اون شاخ بپریم. عمری به عبث در راه مقصود دویدم، یک عمر دویدم و به مقصد نرسیدم. چرا؟ چون تایر آواره بشکست پر و بال، هر لحظه از این شاخ بدان شاخ پریدم. هی این سر و اون سر باشیم، هی از این شاخ به اون شاخ بپریم، به هیچ چی نمیرسیم. این تنوع طلبی تنبلی ایجاد میکنه در پشتکار و در ادامه دادن. اینطور آدم دیگه پشتکار ندارن. وقتی میگیم که یه کار شروع کن، کارا رو معمولا مثل بازیکنهای فوتبال میمونن که در 10 دقیقه میدرخشن، یه رو بازیکنه میدرخشه، اگه ادامه بده یه کار نمیکنه، تنبل میشه و افول میکنه. بعضیا آماده هم برای جهش و پیشرفت مثلا 1 ماهه 2 ماهه، پشتبندش باید یه چیز جدیدتری باشه، زود خسته میشن، زود کسل میشن. اینا اون تنوع طلبی های ارضی هستن که از این شاخ به اون شاخ میرن. طولی تو مسیر خیلی خوبه. من دیپلمم، خسته شدم از دیپلم بودم، باید لیسانس بگیرم. خسته شدم از لیسانس، باید فوق بگیرم، باید برم دکتر بشم، باید بالاتر از اون محقق بشم، باید کتاب بنویسم، باید نظریه بدم. یعنی تا خدا باید رفت. این تنوع طلبی طولی عالیه. از این انسان سالم موفق قدرتمند و همون فرصت سازهایی که ما صحبت میکردیم ازشون، انسانهای پیشرفتگرای فرصت ساز، اینا همین افراد هستن.
لزومن توی درس که نیست که.
بله؟
لزومن تو درس که نیست که. من فقط میخوام تأکید نباشه روی
تو همه چی.
من اجازه میخوام که حالا اینم تا فرصت هست یه بار دیگه پرسش برنامه رو بگم، اونم این که شما در مقابل رنج‌های زندگی از کدوم گزینه تا به حال استفاده کردین؟ حالا با بحثی که تا به حال انجام دادیم و صحبت کردیم، 1 درگیری 2 خودخوری و 3 هم تدبیر و پیشرفت. الانم داره زیرنویس میشه. 3045 سوال پیام کوتاه ماست. اینکه پرسیدم ازتون چون تب درس خوندنم الان هست دیگه، حالا اون تبی که یه موقعی لیسانس بود به قول آقای توکلی معروف در سازمان سنجش الان رسیده به دکترا و نزدیک 200,000 نفر دارن برای کنکور دکترا شرکت میکنن در اسفند ماه. فقط با درس که نیست که این،
نه مدرک بدون توانایی که پوزه، پوزه دیگه. وقتی فرد ادعا میکنه این مدرک رو داره، باید از این آدم در بیاد. اگه من بیام بگم لیسانس هم، من لیسانس باید از من در بیاد، از کلام من، دکترم از کلام من باید در بیاد، فقط دکترم از کجا گرفتم، چی شده، چه اهمیتی اونا داره؟ توانمندی من مهمه، واژه های من مهمه، تفکر من و تکنیک و روش های من مهمه. ولی یه ویترین من، یه ویترین بی ارزشی که جنس قیمت نداره، فقط ویترین، مدرک و آره مدرک و این دانشگاه اون دنیا همه ویترینن. اونی که قیمت اساسی منه سواد شخصی منه، اندیشه های شخصی منه که علمی باشه و کاربردی، زحمت کشته باشم، کار کرده باشم، این قیمت داره. اما این تنوع طلبی رو میگفتم، اگر تنوع طلبی ارضی، گرفتار تنوع طلبی ارضی بشیم، به مرور دچار اغتشاش نقش خواهیم شد و سردرگمی. تو یکی از مباحثی که
این شاخه به اون شاخه پریدن،
بله، یه سری تو هویت ها که اریکسون مطرح میکنه در سنین جوانی، دوره هویت یابی مطرح میشه. حتی ایشون میگه 18 سالگی فرد دوران هویت یابی است. محققین دیگه‌ای که بررسی کردن تا 24 سالگی هویت یابی طول میکشه که فرد تو جای خودش قرار بگیره. و اگر جایگاه خودش رو پیدا کنه در جایگاه خودش قرار بگیره رشد میکنه. باز این جمله رو من اعتقاد دارم بهش، زندگی فرصتی است برای درخشیدن، ولی هر کس در جایگاه خیش میدرخشد و در جایگاه غیرخیش سقوط میکنن. خیلی اومدن مدیرانی شدن، برتر شدن، اینا چون جای خودشون نبودن سقوط کردن. این گفت جای تو نیست، اون گفت جای تو نیست، و حرف هیچی گوش نکردن، واسطادن تا سقوط کنن. افرادی که در جایگاه خود نیستن به مرور منفور میشن، خرابکاری میکنن. این علامت اینه که من جای خودم نیستن. ولی افسوس که بعضیا اصلا مهم نیست منفور باشن یا نه، اصلا میدونه تو این اداره منفوره، باشه، مهم نیست، این آدم مریضن، چون اصلا دیدگاه اجتماعی براشون مطرح نیستش.
مریض خود میبرن و زحمت ما میدارن.
بله. و اگر ما این تنوع طلبی ارزی رو داشته باشیم، از این شاخ به اون شاخ، دچار بحران هویت میشیم. تو اون معرفی شخصیت ها که شروع شکل گیری شخصیته، چند شخصیت اریکسون معرفی کرد، یکیش خودیابه، شخصیت های خودیاب، شخصیت هایی دارن میگردن پیدا کنن خودشون رو، که این باشن، ورزشکار باشن، هنرمند باشن، معلم باشن، پزشک بشن، نمیدونن هنوز. اغلب شکل آزمون خطایی پیدا میکنن، به آزمون خطا میکنن، و تو این آزمون خطا متاسفانه خانواده محکوم میکنن، تو اراده نداری، تو هر روز تو یه رشته ای، تو پشت کار نداری، اینم باورش میشه. اگر خودیابی تا یه سن 24 سالگی به نتیجه نرسه، باید برسه به نتیجه، بالاخره پیدا کنه خودشو، یا با ابزار علمی که هست، تستایی هستش که استرادیابی میکنه، گرایش ها رو پیدا میکنه، مثلا گرایش شغلی تست هالند هست، از اون میتونن پیدا بکنن، یا مشاورای شغلی بشن.
مثلا یک دو سه عنوان درسی شما تو دوره ارشد
بله.
میکنم همین هست.
بله.
درسته؟
که پیدا بکنن اینا به درد چه رشته‌ای میخورن، گرایش شخصیت اینا. مثلا یه آدمی که ارتباطی نیست، رفته یه شغل ارتباطی مثل روانشناسی، که اصلا شغلش ارتباط با آدم هاست، این کلامش مرده است، حرف میزنه بیاد، کهنه، بی‌تراوت، خسته. از کلام یک روانشناس باید موج انرژی بیاد که مخاطب رو پرت کنه عقب، اصلا چوک بهش وارد کنه. روانشناسی که طبیبی که خود باشد زرد روی، از او داروی سرخ روی مجبور. خب ما باید واقعا این خودمون باید رعایت بکنیم، و الا دیدگاه متأسفانه تو فیلم‌ها هم تو تبلیغ می‌کنم، میگن روانشناس خودشون مشکل دارن.
حالا یه یادی بکنیم، چون بحث مشاور راهنمای شغلی شد، از آقای دکتر شفیع آبادی که ایشون هم جزو پیشروهای این حوزه بودن، کتاب زیادی نوشتن.
بله.
ایشون هم وقتی باشون گپ می‌زنیم همین حال دارن، آدم لذت می‌بره از گفتگوهاشون.
بل بعد پس بنابراین این اگه جایگاه خودمون رو پیدا نکنیم، هی عوض بکنیم، گرفتار اختشاش نقش و بحران هویت میشیم. این آدم دیگه اختلال خودیابی داره، بیماری میشه. یعنی 40 سالگی میبینید، من داشتم این مراجعه که سومین همسرش هم داره طلاق میده و 50 تا شغلم عوض کرده، این دیگه بیمار شده. اینا نمیتونن پشت کار داشته باشن، پس اینا تو هیچ کاری ادامه نخواهند داد. بینه وقتی کار بلند و بزرگ رو معرفی بکنی، یک فعالیتی که 2 سال کار داره، 6 سال کار داره، اصلا مسیرهای بلند رو اینا نمیرن، چون تنوع طلبی ارزی پیدا کردن. وقتی بهشون بینه باید چی کار کرد؟ که اینا رو درمان کرد. راهش اینه که اینا رو تکالیف رو خورد کنی. مثلا یه بچه از تنوع طلب ارزیه دیگه، میخواد از این شاخ به اون شاخ بپره، به این نباید بگی بشین 3 ساعت درس بخون، نمیتونه، 3 ساعت سنگینه براش. بگو یه رو، بعد خورد خورد کن، یه رو، 20 دقیقه، نیم ساعت، خورد خورد که بکنی، بینش فعالیت های دیگری متفاوت بگذاری، حالا میپذیره، چون تنوع طلب ارزیه.
خب تا آخر عمر که نمیتونه اینجوری ادامه بده. خوب میشه، یعنی منظورم حالا لزوما خوب شدن اصلا لغت درستیه براش،
یعنی بهبود پیدا بکنن. آره. این روش رو کنار بذارن. من گفتم ریشه تنوع طلبیه، تنوع طلبی کلا، چه طولیش که خیلی عالیه در مسیر رشد و تکامل، و چه ارزیش که بده، ریشش هیجانی زیستن است، هیجانی بودن است. یعنی چرا اینا ول میکنن کارو، دست میکشن، چرا این فرد دیگه نمیخواد این باشه و میخواد عوض کنه، حالا عوض در ادامه بهبود یا عوض در یه رشته دیگری، اگه به رشته دیگری اشتباه کرده دیگه. چرا اینطوری میشن؟ اینا هیجانی از اون دلشون رو میزنه، سرد میشن، خسته میشن، به این فکر میکنن که رفتاری رو انجام بدن که برام لذیذ است، شیرین است، خوب است، جذاب است. به این فکر نمیکنن، یعنی دیدگاه کودکانه است این، به این فکر نمیکنن که این رفتار چه جذاب چه غیر جذاب، این مهم نیست برام، معیار من اینه که رفتار با ارزش است، نه جذاب است. روزه گرفتن خب سخته برای من اولش، گرسنگی میکشم، تشنگی میکشم، خیلی جذاب نیست، اذیت هم دارم میشم، ولی نتیجهش که رخ داد بعدن شاید برسم به اینکه جذابیت معنوی داره، ولی برای من ارزشش مهمه نه جذاب بودنش. کودک دنبال مزه و لذت و هیجان و شیرینی و جذابیته، در حالی که وقتی رشد کرد دیگه معیار رفتار ضرورت است نه لذت. اگر معیار رفتار اینطور آدما بفهمن که معیار ضرورت است نه لذت، دست از این تنوع طلبی میکشن. مثال میری سر کاری، تا وقتی تحویلش میگیرن یه مقامی بهش دادن و شرایط خوب است، خیلی تعریف میکنه میمونه، یه ذره یه خوردالی که ایراد بگیره، یه همکاری اومد که از این همکار خوشش نمیاد، قیافش یه نفریه، یا مدیرش دوتا ایراد گرفت، آنی میگه من اونجا نمیرم، اونجا اونی نیست که من میخوام، زود آنی شرایط نابکام شد. اینا به ضرورت رفتار نمیکنن، به لذت اونجا دیگه لذت نمیدهد، تمام شد، قطع میکنه.
با زودرنجی هم پس ارتباط داره.
اصلا زودرنجی، حساس بودن و عدم پشتکار دلیلش همین تنوع طلبی هیجانی است. هیجان. اما وقتی من اعتقاد دارم که نماز بر من واجب است، باید در کل زیستن بخونم، نه برای اینکه نرم جهنم، برای اینکه من اصلا اعتقاد من اینه که من نماز میخوانم نه چون مسلمانم، چون انسانم و محتاج کرنشم و در دل این کرنش برترین آرامش آسمانی را یافتم که گم شده بشر امروز است. من نماز میخوانم چون انسانم، با این دیدگاه من در کل زندگی محتاج این کرنشم، و اگر کرنش به او خدای اکبر و برتر رو کنار گذاشتم، من باز کرنش خواهم کرد، ولی به خدایان کمتر و حقیرتر و بت‌ها، بت من مقام من می شود، بت من خودخواهی های من، بت من غریزه من، بت من هر چیزی است غیر از خدا، اون وقت حقیر و پست خواهم شد. من محتاج نمازم، محتاج این کرنش هستم. حالا این دیدگاه منه، حالا من گرسنمه، نماز حال میده یا نمیده، من گرسنمه یا خستم، نماز بخونم لذت میبرم یا نمیبرم، به این فکر نمی کنم. من باید این سر رو بزنم به خاک، برای اینکه این انسان اگه سرش هر روز به خاک نخوره، غرور و مستی اونو میکوبت زمین و به خاک ذلت میخوره. وقتی خودم با اختیار سر به خاک زدم تا عرش میرم، اگه نزدم روزگار سر منو به خاک میزنه. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی، وقتی استغنا کرد روزگار میکوبت زمین. این کرنش من احتیاج دارم. خب این اعتقاد من شد، دیگه برام مهمه لذت داره یا نداره؟ به این فکر نمی کنم. من اعتقاد دارم باید برم سر کار کنم، من اعتقاد دارم باید دیگران رو کمک کنم و لطف کنم. بسیاری از اوقات پیش خودم میگم که من به لطف کردن محتاج ترم تا لطف دیدن، خوبی کردن محتاج ترم تا خوبی دیدن. چرا؟ در خوبی دیدن قیمتی بر من افزوده نخواهد شد و در عزت نفس من تغییری رخ نخواهد داد، ولی در خوبی کردن عزت نفسم افزایش پیدا خواهد کرد، احساس خوبی به خودم پیدا میکنم، خیلی بیشتر پیدا خواهم کرد، سود خواهم دریافت در خوبی کردن تا در خوبی دیدن. ما بیشتر از اینکه خوبی ببینیم، لطف ببینیم، خدا میدانه محتاج خوبی کردنیم، و بیشتر از اینکه در لط دیدن سود ببریم، در لط کردن سود میبریم. باید تجربه کنیم.
حال آدمو خوب میکنه دقیقا.
همین خیلی خوبه. به قول دیل کارنگی میگه وقتی بریدی از همه جا، احساس پوچی، احساس بی ارزشی میکردی، یک هفته وقت دیگران باش، برای خود خوب نبودی، برای دیگران خوب باش، ببین اون احساس بی ارزشی از بین میره، احساس ارزش خواهی کردی نه، واقعا چه اتفاق رو خواهد داد. آدم در لطف کردن احساس آدم بودن میکنه. من باید به شما لطف کنم به خاطر خودم تا این احساس انسان بودنم از دست ندم.
درود باشه. حتی یادم باشه بعد از برنامه ازتون بگیرم یه لطفی چیزی.
من اینو گفتم شما به من لطف کنید.
اختیار داریم.
هر دو. بله. بنابراین اگر ما تنوع طلبیمون رو از ارزی در بیاریم و تفکرمون بشه ضرورت نه لذت، این درمان خواهد شد. مثال میگم، تا تو غذا خوردن گفتم چه چاقی کرد، دلال تنبلیه دیگه، میخواد بلند شه بره اونور، خیلی زحمت داره ولش کن، تفکر رنجگریزی هم هست که قراره بگیم. حالا این فرد که چاقه، تفکرش میگه سخته و نمیخواد بره، میخواد راحت باشه، و این باعث میشه که نره و ادامه پیدا میکنه و همین چاقتر و چاقتر خواهد شد. تنوع این باید چیکار بکنیم؟ باید به اینکه غذا میخواد بخورم این فرد چا باید دو قسمت کنه غذاشو، یه قسمت لذت، یه قسمت ضرورت. قسمت ضرورت رو 9/10 معده‌اش با اون ضرورت رو پر کنه. ضرورت چی؟ اون سالاد بخوره دیگه، اینم چیزایی که کالری بالا نداره، اینو با ضرورت پر کنه، یه قسمت هم بذاره برای لذت که عقده‌ای نشه. یعنی اگه تعدیق دوست داره اون آخر سر بذاره، نه دیگه همه رو این استفاده کنه. اگه ماکارونی سر چاق میکنه یه ذره اونو بذاره آخر سر با لذت تمام بشه. این ارضای روانی خواهد کرد او رو، ولی با ضرورت پر کرد، با لذت تمام کرد. این دیدگاه ضرورت این مشکل رو حل خواهد کرد که ما بریم دنبال ضرورت ها. اما اون علت یا درمان کلی تنبلی که در اصلاح رنجگریزی است که هر رنجی بد است، این غلطه. دورانی که در حضیض بی‌اعتماد به نفسی و بی‌ارزشی زندگی می‌کردم و در بیهودگی درمانده بودم و در درماندگی بیهوده می‌زیستم، تو اون دوران یه عارفی رو من دیدم.
واقعا داشتین این دورانو؟
آره داشتم این دورانو. یعنی افت تحصیلی، استحقارت، خجالتی بودن، بی‌کسی، درماندگی، فقر، همش تا جوانی دیگه، تا جوانی که بعد یه مقدارش که حل شد و بقیهش همچنان ادامه داشت و بعدش همچنان بود دیگه. دیدم که رنجی که نمیرن، گفتم ما میریم. دیدم رنجی که کاری نداریم، اونا هستن، خب ما هم هستیم، باش هم ما هم هستیم، ولی ما درمانده نیستیم، ما پیش میریم. ناراحتی داشتم، درد داشتم، گفتم نشسته بودم قبلا گریه میکردم، حالا میتونم ورزش میکنم گریه میکنم، تو ورزش کردن گریه میکردم.
گفتم یه پیر فرزانه ای رو دیدی؟
یه عارفی رو دیدم به من گفتش که این دو تا چیز بهت میگم اوضاع خیلی عوض میشه. باور نداشتم که ما میدونید فرق معرفت و علم اینه، به قول امام صادق معرفت در طی طریقت به دست میاد، یافتنیست، در حالی که علم آموختنیست. و اون معرفت اون گفت و گفت تو الان میدانی ولی نمیفهمی تا بری ببینی این راه رو. اون عارف هم شهید شد، آدم پیر و بزرگی بود. به هر حال اون دو تا چیز گفت، دو تا چیز بهت میگم اینو انجام بده اوضاع دیگرگون میشه. یک گفتش که هیچ وقت با مرکز هستی و شعور حاکم بر نظام هستی با اون پشت نکن، قهر نکن، بدون با خدا قهر نکن، بدون یک نگاهی بر جزء هستی هست هیچ خطا و هیچ درستی یا چشم اون پاک نمیشه، خطا کنی برمیگرده و درستی انجام بده پادرش رو میبینی. باور کنین رو که نظام هستی چشم داره، خدا داره و با اون قهر نکن، باورش کن و ایمان داشته باش و مطیعش باش. یک، با خدا قهر نکن، با اون مرکز شعور هستی. دو گفتم که دو گفت از رنجهای سازنده فرار نکن.
عجب جمله‌ای.
گفتم توز گفت چیه رنجهای سازنده؟ گفت برو پیدا کن، برو پیدا کن. و نکته همینه که راه، خدا هم میگه راه رو به تو نشون میدیم، خودت برو راه با ما، ولی پیدا کن خودت دیگه. پخت خاری خوب نیستش که. بعد اون بود که در خلوتهای دردآلود و رنج و غمگین خیش نشستم فکر کردم این رنجهای سازنده چیا هستن. چهار ستون تکامل، من پیشرفت نمیخوام بکنم ستاره بشم، پیشرفت میخوام بکنم که آبروی اون کسی که به من گفت احسن الخالق، به خودش گفت احسن الخالقین با خلقت من، آبروی او رو حفظ بکنم. یعنی چی؟ یعنی او باید افتخار کنه به من بندش و افتخار کرد و خودم خراب نکنم و خدا رو از خیش دور نکنم. گفتم پیشرفت باش، اون چهار ستون پیشرفت این چهار نورنج شد که حالا چهار نورنج در چهار مرحله این فلسفه رنج رو برای خیش درست کردم. فلسفه رنج، مکتب رنج چی بود؟ وقتی میگم رنج فهم کنم همه ظلم پذیری رو دارم میگم و بعضی انتقاد میکنن تو چرا مردم رنج دارن، تو میگی رنج بکشید. من نگفتم ظلم بکشیم که، من اینو نمیگم. باید نیمه صحبت من قضاوت نکنن، پایان صحبت هم ببینید چیه. گفتم رنج سازنده. اما این رنج ها چهار مرحله داره، این فلسفه و مکتب رنجی که اعتقاد دارم بهش. مرحله اول شناخت رنجه، مرحله دوم اگر این بحث رو میگم، اگر چقدر فرصت داریم؟
فکر کنم چهار دقیقه.
چهار دقیقه. بهش نظام سازمانش ایناست. مرحله اول این مکتب مراحل رنج، شناخت رنج. شناخت رنج دو قسمت داره، فلسفه رنج. واقعا مو به مو اینا رو عمل بکنم ببینم اوزاد به این نقطه عطفی اگه رخ نداد من دین و ایمونم عوض میکنم، اگه کسی اینا رو انجام بده تغییر رخ نداد درش. یک شناخت فلسفه رنج، که فلسفه رنج دو کلمه است: رسیدن به لذت، دو پرورش قدرت. این دوتا یادمون باشه توضیح میدیم بعد. دوم شناخت انواع رنج. تو مرحله اولی شناخت رنج، فلسفه رنج بشناسیم.
خود فلسفه دو قسمت بود و حالا این قسمت
انواع رنج. انواع رنج اون چهار تا میشه، عناوینشو میگن. رنج، رنج تفکر، یادگیری رنج داره واقعا. برای شروع
مطالعه باید وقت بذاری،
وقت باید بذاری. بعضیا چشمشون از دست میدن تو این راه
و همیشه اوایلش آدم خوابش میگیره. یعنی واقعا تو اون یه هفته در روز اول تا کتاب برمیداری بخونی خوابت میگیره و میگذره ازش. من بارها اینو تجربه کردم وقتی یه وقفه میفته توی مطالعه،
تا اینکه عادت بشه دیگه، حالا دیگه اون وجد آفرین بشه برای ما مطالعه. رنج یادگیری، مطالعه، رنج فکر کردن. فکر کردن اینو یادگیریه. بعضی میگن کاری نداره، که کاری نداره، انقدر سخته که بعضی حاضرن 70 سال عبادت کنن یه ساعت فکر نکنن. برای همینه که رنج اون ارزش اون تفکر بالاتر از 70 سال عبادت میشه دیگه. کاری نداره تسبیح گردوندن، اما کار داره که هر سبحان اللهی که میگی با یه دیدگاه، با یک اعتقاد، با یک حس، با یک فهم عرفانی بگی سبحان الله. یک شناخت رنج، دو تمرین رنج، سه ایمان برن. مرحله چهارم نمیگم، به مرحله چهارم کسی برسه تا قبل خدا میره. و چقدر زیبا میشه مرحله چهارم رنج برسه کسی و کسی تو اونجا دیگه رقص کنان زندگی میکنه. عادت ماست که بی باده با می مست شویم، فارغ از میکده و هر چه در آن هست
شویم. بعد
چقدر فرصت
داریم؟ چقدر زمان داریم آقای اسدی؟ آقای فرزین‌فر دو دقیقه.
بسیار خوب.
یعنی میتونم خواهش بدم، چون شما این کار میدونم میکنین، حالا کمتر تو برنامه استفاده میکنین، این که یه تمرینی، یه تکلیفی، یه چیزی که بهش بیشتر دقت بکنیم تا جلسه بعدی که با هم گپ میزنیم.
شان و رنج من بگم و تمرین بعد شناخته نمیشه. تمرین رنج یک هفته روی اینا تمرین کنن، حالا روی یه رنج یا دو رنج یا سه رنج تمرین کنن
بشناسنش.
بعد یه هفته که انجام داره میرسن به ایمان، یعنی اه خوب بودا، عجب جالب بود. رنج مثلا دومی رنج تحرکه، کار ورزش، کار ورزش تحرک. یعنی یک هفته دارن میکنن از امروز پر کارترین فرد خونه اینا باشه. جریان پیدا کنی روان، برای خودت، برای پیشرفت و عزت نفس خودت. اگه من بیام اینجا قشنگ صحبت بکنم به خودم لطف کردم، خراب صحبت بکنم خودم ضایع کردم، خراب کردم. رنج ورزش و کار. سومی رنج، رنج اخلاقی است، خودسازی های اخلاقی تمرین داره. چهارمیش رنج اعتقادی است، یعنی هر اعتقادی داری پایبند اون بمان. این چهار نوع رنجی که توضیحاتشو بعد میگم، مرحله چهارم هم بمونه.
سپاسگزارم آقای دکتر ابراهیم میثاق. من از این زمان کوتاه استفاده بکنم. یه دوستی داشتیم که خیلی خوش اخلاق بود توی کار و من همیشه میگفتم تو چطور میتونی انقدر خوب باشی؟ کارمند بود، میگفت من همیشه به این فکر میکنم که اگر من نباشم کسی میتونه جای منو پر کنه، و بعد فکر کنم اگه بخوام عادی باشم که هر کسی جای منو پر میکنه. تنها ملاک برتری من تو این شغل کارمندیم اخلاقمه. خوش رو و خوش خنده اگر باشی به سختی جات پر میشه، جات همیشه خالی اگه نباشی.
کسی که درست کار میکنه به خودش داره احترام میذاره، و کسی که دزدی در کارش خودش داره به خودش توهین میکنه.
همینطوره. من از بیرندای عزیزم خدافظی بکنم، بریم بعدی سراغ لطفی که شما گفتین میخوام به من بکنین. خانم آقای خیلی ممنونم که برنامه امروز تماشا کردین و براتون هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم، در کنار خانواده البته، و به نمایندگی از همه همکارانم عرض میکنم که روزتون بخیر و بدرود.